بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسیده بودیم آقا؟ الاول ان یکونا مختلفین، فلا شک حین اذن فی حمد المطلق علی مقيد، لأن المقيد يكون قرينة على المطلق، فإذا قال اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الحامض فإنه يفهم منه أن المطلوب هو شرب اللبن الحل، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الإطلاق إطلاق المطلق بدليا أو شموليا. خب قلتم كي بحث مطلق ومقيد عينا مثل بحث أم خاصة. در بحث عام مخاطب چی میگفتیم؟ اگر مولا بفرماید اکرم کل عالمین، بعد بفرماید لا تکرم العالم الفاسق، هر دو تا در فاسق با هم برخورد داشتن. اینجا مطلق و مقید هر دو تا در یه مورد در یه فرد برخورد دارد. اون فرد حکم کدومش رو دارد؟ آیا حکم عام را مطلق را دارد یا نه سخت مطلق خارج میشود و حکم مقید را دارد؟ بله، ایشون میفرماید که مطلق و مقید گاهی هستن که اصلا با هم تنافی ندارن، با هم رفیق هست، دو تا رفیق هست همیشه فعلی هم مثلا میشینن، این هیچ مسئله نیست، و گاهی با هم تنافی دارن. این قاعده بحث مطلق و مقید در جای میاد، احکام مطلق و مقید که با هم چی داشته باشه؟ تنافی، و الا تنافی نداشته باشه که اصلا هیچ کدام این احکام مطلق و مقید اینجا بار نمیشه. هر دوتا ظهور و کل ظهور اینم حجت، مثل اینه که یه دلیل بگوید نماز واجبه، یه دلیل هم بگوید روزه واجبه، این بین اینها تعارضه، باید به هر دو تا عمل کنیم. وقت تعارض میشه که بینشان تنافی باشد، وقتی که تنافی شد این بحث میاد. پس موضوع بحث شما رو فهمیدم ها، در جایی که بین مطلق و مقید برخورد باشد، و در این برخورد ما چیکار کنیم؟ آیا ظهور مطلق بر ما حجت است؟ ظهور مطلق در عموم ها، که از جمله عموم این فردی است که هر دو تا باش تعارض داره، اینو باید بدیم به عام، به مطلق بدیم، یا اینکه ظهور مقید معتبر حجت برای مشهد در حین برخورد. خب برخورد بین مطلق و مقید در چند جایه؟ بفرمایید که در دو مورد برخورد تعارضه، در بقیه جاها تعارض نیست. اون کدوم دو مورده؟ یا اول، مورد اول اینکه مطلق و مقید در ایجاب و سلب با هم تنافی داشته باشه. اکرم العالم ولا تکرم العالم الفاسق، نسبت به عالم فاسق هر دو تا با هم برخورد دارد یا ندارد؟ جای شکی نیست که با هم برخورد دارد. چی جور برخورد دارد؟ اگر گفتیم مقتضای اکرم العالم میگه اکرام عالم فاسق واجب، مقتضای لا تکرم العالم الفاسق میگه چی؟ حرام. خب یه فرد میشه هم وجوب داشته باشه هم حرمت؟ اجتماع زدن که نمیشه، درسته؟ خب اینجا با هم برخورد پیدا میکنه. نسبت به عالم فاسق ما چیکار کنیم؟ فتوا به وجوب بدهیم که اکرم العالم را مقدم کنیم، یا فتوا به حرمت بدهیم که لا تکرم العالم الفاسق را مقدم کنیم؟ اگر فتوا به حرمت دادیم، اون وقت مراد از اکرم العالم چی میشه؟ تنها مراد عدول میشه، علمای عدول میشه، مقید میشه. در این یه صورت که بین مطلق و مقید بله تنافیه، و این مطلق و مقید هم هر دو تا در ایجاب و سلب با هم اختلاف دارد، یکی موجبه دیگری سالبه. در این صورت مطلقا تمام علما، مطلقایی که بعد عرض میکنه که وجه چیه، مطلقا تمام علما گفتن مقید مقدمی بر مطلقه. در همین مثالی که گفتم عالم فاسق حکم چیه؟ حرامه. فتوا میدیم که عالم فاسق اکرامش حرامه. پس مراد مولا از اکرم العالم چی میشه؟ تنها علمای حضور میشه، مثل عیلن مثل عام خاص میشه، هیچ فرقی نداره. این که گفتیم مطلقا در این صورت باید حمل کنیم مطلق را بر مقید، معنای مطلقا اینه، چی؟ این که مطلق مطلق شمولی باشد، یا این که مطلق مطلق بدلی باشد. مطلق بدلی همین مثالش اکرم العالم، یا این فرض فرمان که فرض فرمان این از باب مطلق شمولی معنا کنیم. مثال دیگر داره برای مطلق بدلی، اعتق رقبه ولا تعتق رقبتن کافرتن. اعتق رقبه معنای چیه؟ مطلق بدلی یا شمولی؟ و اگر شمولی بودی معنای چی بود؟ تمام رقبه هایی که در دنیا هست آزاد کن. خب این قدرت نداره تمام رقبه ها را آزاد کن، رقبه مال مردم و من آزاد کنه میشه؟ لا عتق الا فی ملکن دیگه، در قبلا خوندیم در روایت دواشی در لوان خوندیم. پس اینجا ما یقین داریم که مراد مولا در مطلق یه فرده، منتها یه فرد عامه. کی میخوای کافر را آزاد کنی، امر مولا امتثال میشه، مؤمن باشد امر مولا امتثال میشه. این معنای مطلق. از اون طرف داره لا تعتق الرقبه کافر، هر دو تا در رقبه کافر با هم تعارض میکنه. اینجا کدامش مقدمه راجع به کافر؟ یا شکلی که مقید مقدمه. معنای تقدیم مقید اینه که اعتق رقبه را حمل میکنیم بر رقبه مؤمنه. اینه میگن حمل مطلق بر مقید. این معنای بدلیش و اونم اکرم العالم هم معنای شمولیش. بنابراین که مراد مولا از اکرم العالم تمام علما مراد باشه. یا احل الله البیع و حرم بیع ربوی. در بیع ربوی هر دو تا با هم تنافی دارن. و در بیع ربوی احل الله چی میگه؟ تمام بیع ها حلال، از جمله بیع ربوی حلاله. اما حرم بیع ربوی چی میگه؟ میگه بیع ربوی حرامه. اینجا کدوم جمع را باید بکنیم؟ جمع اول دیگه، حمل مطلق بر مقید. این صورت اول خیلی واضحه. میرسیم به صورت دوم. صورت دوم که بین هر دو تا تعارض دارد، برخورد میشه بین مطلق و مقید، در جایی که در ایجاب و سلب هر دو تا با هم موافقه، یعنی هم مطلق موجبه و هم مقید موجبه. اینجا گفتیم گاهی با هم تعارض میکنه گاهی نمیکنه. در کجا تعارض میکنه و در کجا نمیکنه؟ اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنتن. اینجا بود که شرط ارتدم دیروز که ایج آقایین هیچ کدامش منتفید نشدن. گفتم در جایی با هم تعارض میکنم که ما احراز کنیم یه دانه حکم بیشتر نیست، یه دانه تکلیفه، نه دو تا تکلیف. و الا اگر دو تا تکلیف باشد اصلا با هم تعارض نداره. دو رقبه بر ما واجب آزاد کنیم، یکیش مطلقه هر کدوم گیری ما آمد، دومی هم که باید بار دوم باید خصوص مؤمن را آزاد کنیم. این با هم تعارض نداره. پس دو تا موجبه یا دو تا سالبه ای مطلق و مقید چی وقت با هم تعارض میکنن؟ شرط اساسیش وحدت تکلیفه ها، که تکلیف یه دانه باشه، یه دانه تکلیف واجب. در اینجا با هم برخورد میکنن. با یه بار رقبه بر ما واجب آزاد کنیم. کدوم رقبه را؟ دلیل اول چی میگه؟ میگه هر کدوم را آزاد کردی درسته. دلیل دوم چی میگه؟ میگه باید مؤمن را آزاد کنیم. اینجا با هم در رقبه کافر با هم تعارض میکنند. اولی میگه صحیحه، دومی میگه ناصحیحه. اینجا چکار کنند میشه؟ اینجاست که میفرماید دو قسمه، گاهی مطلق شمولی میشه، گاهی مطلق بدلی میشه. در مطلق شمولی یه توجیه دارد، یه جور جمع میکنیم، همین باب از باب حمل مطلق بر مقید. و اما در مطلق بدلی یه طور دیگر جمع میکنیم، مثل سله و سله فل مسجد مثلا. اونجا را امر دوم را حمل بر استحباب میکنیم، نوبت به حمل مطلق بر مقید نمیرسد. اینا را تمام میکند و بعد وارد میشه در بحث دیگر. خب الاول گفتیم در دو جا بین مطلق و مقید برخورده، تعارضه، و اونجا باید مجتهد حل کند این تعارض را. اولش کدومه؟ ان یکونا مختلفین، هر دو تا مختلف باشه. اینجایی که مختلف باشه هیچ شرط دیگری نداره، به مجردی که با هم اختلاف پیدا کرد قهرن با هم تعارض میکند. این هیچ دیگر شرط این که وحدت تکلیفه یا تعدد تکلیف هیچ کدام شرط نیست. ان یکونا مختلفین، این که هر دو تا مختلف باشد. خود مختلف در چی باشد؟ یعنی در ایجاب و سلب، یکیش موجبه یکیش سالبه مثلا. فلا شک حین اذن، در این هنگامی که یکیش موجبه یکی سالبه شد، لا شک فی حمل المطلق علی المقید. اینجا همون جمع اول دیروز آخه دو تا جمع خوندیم، دو تا جمع کدوم بود؟ حالا سوال کنم هیچ یادش نیست. یکی حمل مطلق بر مقید بود، دوم چه بود؟ دلیل مقید را یه تعبیر دیگر، یه توجیه دیگر، یه معنای دیگر برای ذکر کنیم که منافات با مطلق. مثلا اگر ظهوری در وجود داره حمله بر استحباب کنیم، اینم جمع دومه. حالا که دو تا جمع امکان دارد در صورتی که مطلق و مقید با هم تعارض داره و مختلفین، کدام از این دو تا جمع مهمه؟ کدامش را علما قبول دارن؟ اینه میفرماید که فلا شک حین اذن، در جمع اول شک ندارد، تمام علما همون جمع اول را قبول دارن. لا شك حين اذن في حمل المطلق على المقيد. چرا؟ به عین اون نقطه‌ای که در آن مخاطب گفتیم، اکرم کل عالمین، اکرم کل عالمین ولا تکرم العالم الفاسق. چرا لا تکرم العالم الفاسق با اکرم کل عالمین مقدم شد؟ از باب اینکه خاص ظهورش در عالم فاسق قویه. اینم که گفته اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره، نسبت به رقبه کافره دلالت کدامش قویه؟ مقید قویه. چرا قویه؟ اگر بخواییم برای که تصریح دارد به کافره، به خلاف اولی. اولی که تصریح به قید کافره ندارد، به عنوان اطلاق دارد نه به عنوان تصریح. لذا این تصریحش قرینه میشه که مراد مولا از دلیل اول چیه؟ مرادش رقبه مؤمنه، مراده یعنی رقبه مؤمنه واجبه نه رقبه کافره. لأن المقید یکون قرینتا، برای اینکه مقید که لا تعتق رقبتا کافره گفت مولا، این خود آوردن کافره قرینه علل مطلق، قرینه بر کلام اول مولا کن به عنوان مطلق بود، قرینه بر اونه. فاذا قال، مثال عرفیش، اشرب اللبن، اللبن واجبه شرب کنه لبن و شیر. خب این لبنه که گفته اینجا مطلق شمولیه یا بدلی؟ کم کم باید دینی آقایین متوجه باشه شمولیه. یک بار دیگه معنای شمولی، اگر این معنای شیره که تمام شیرهایی که در کل جهانه واجبه بخوری، اگر بخوره که میترکه آقا نمیترکه آه؟ پس اینجا قرینه قطعی داره که مراد مولا از این مراد طبیب یا دکتر هر که امر کرده اینجا مطلق مطلقه بدلیه، یعنی یه لیوان شیر بخور از این شیرهایی که در جهان هر کدوم را میخوایی بخوری بخور یه لیوان، نه تمام شیرها رو بخور. تمام شیرها رو بخوره که پدرش در مورد اسهال میگیره که بعد اصلا در قابل علاج هم نباشه. بله بله. ثم قال لا تشرب اللبن الحامض، شیر ترش نخور. فانه یفهم منه، فهمیده میشود از این کلام مولا و تعارضی هر دو تا در کدام شیره؟ در شیر ترس تعارض داره. تعارض به چی کیفیت؟ اولی میگه واجب خوردنش به عنوان یکی از افراد عام، دومی میگه چی؟ حرام خوردنش. و اینه یفهم منه، از قرینه کلام دوم فهمیده میشه و این که مطلوب مولا یعنی اون که خوردنش واجبه کدام؟ اون شرب لبن حول شیرین. این میشه مقید مطلق حمله بر مقید شد. و هذا لا يفرق فيه بين ان يكون اطلاق المطلق بدليا، اطلاق مطلق بدلی باشد، مثالش مثل چی؟ مثل همین مثالی که الان خوندیم. بله بدليا نحو قوله اعتق رقبه، اینم مثال دیگه، اینم اطلاقش بدلیه. این که مولا میفرماید اعتق رقبه، کدام رقبه را میگه آزاد کن؟ تمام را، تمام رو گفتم یه دانه، منتها این یه دانه مطلقه، هر کدام این رقبه هایی که در دنیا هست یه دانه اش را که قدرت داری آزاد کن، اعتق رقبه. و بین ان یکون شمولیا، یا اطلاق در کلف مطلق شمولی باشه، یعنی تمام افراد را یهو شامل بشه، مثل فی الغنم زکاتون، در روایت در غنم زکاته. غنم یعنی چی؟ آقا گیر کرده ها، اینم جای بدبختی ها. فی الغنم زکاتون، آقا نمیدونه غنم یعنی چی. در غنم یعنی در گوسفند زکات. خب این مطلق بدلیه یا شمولی؟ خوب توجه کنین ها، اگر بدلی باشه چی میشه؟ پس معنا نداره، کلام شارع لغو میشه. یه دانه گوسفند زکات واجبه، اون مالکیه، بر کیه اون واجب؟ پس اینجا میسازه با کی؟ میسازه با اطلاق شمولی، یعنی کل گوسفندهایی که مسلمین دارن فی الغنم زکاتون، در تمام گوسفندها زکات. این مطلق مطلق شمولیه. المقید بقوله لیس فی الغنم المعلوفت زکاتون، از اون طرف دارد که در غنم معلوفه زکات واجب نیست. دلیل اول چی میگفت؟ میگفت هم در صائمه زکات واجبه، مطلق شمولیه ها، و هم در معلوفه. دلیل دوم میگه در معلوفه واجب نیست، هر دو تا دلیل در گوسفند معلوفه با هم تعارض میکنند. دست از کدامش برداریم؟ راجع به معلوفه برداره، معنا راجع به صائمه، صائمه که گفتیم راجع به صائمه هر دو تا با هم تعارضی ندارد. راجع به گوسفند معلوفه باید دست از دلیل اول برداره، معنیش اینه که حمل میکنیم بر مقید، یعنی بر خصوص صائمه. بله این یه سو، این که جای شکله. از ثانی، اون که کمی مشکله، این دومی ها. دومی کدومه؟ این که مطلق و مقید هر دو تا در ایجاب و سلب متفق باشن، ان یکونا متفقین وله مقامان. در این قسم دوم باید در دو مقام بحث کنیم، یکی در اطلاق شمولی، یکی هم در اطلاق بدلی. چرا در دو مقام؟ هر دو تا رو چرا یک کاسه بدن نمی کنیم؟ برای اینکه حکمش فرق داره. اگر حکم هر دو تا فرق نمی داشت، تو لایاتی به دو سختی نداشت. میگفت مطلقا در این صورت هم حمل مطلق بر مقید میکنیم، ولیکن چون که حکمش فرق داره باید که هر کدوم رو علاهیده بیان کنیم. المقام الاول، مقام اول اینه ان یکون الاطلاق بدلیا. اطلاق در کلام مولا بدلیه. بدلی یعنی چی؟ یعنی یه فردی از این افراد را شامل هر کدوم باشد، این میگه بدلی. و المقام الثانی ان یکون شمولیا. فان کان الاطلاق بدلیا، اگر اطلاق بدلی باشد، فان الامر فیه، امر در اطلاق بدلی، یدور بین التصرفین. همون دو تا تصرفی رو که دیروز خواندیم کدوم بودون دو تا تصرف؟ یکی حمل مطلق بر مقید، یکی تعویل مقید، از صحنه در آوردن مقید. کدومش یدور بین التصرف فی ظاهر المطلق؟ تصرف کنیم در ظهور مطلق. تصرف کردن در ظهور مطلق یعنی دست برداریم از ظهورش. خب وقتی دست برداریم از ظهورش به چی معنا حمل میکنیم؟ به حمله علل مقید، حمل کنیم بر مقید. یکی و بین التصرف فی ظاهر المقید، یا نه مطلق را به عمومش میذاریم، اصلا حمله بر یک فرد نمی کنیم، بر عمومش گذاشته مقید را چکار کنیم؟ این یه تعبیر دیگر، یه معنای دیگر میکنیم که با اون منافات پیدا نست. والمعروف ان التصرف الاول هو الاولا، و معروف بین علما و فقها این است که تصرف اول حمل مطلق بر مقید بهتره. لانه لو کانا مثبتین، برای اینکه اگر هر دو تا مثبت باشد، مثل قوله اعتق رقبتا مؤمنه، واجبه رقبه مؤمن آزاد کن. و اولی هم فرموده که اعتق رقبتا. خب و فرض کردن که تکلیف واحده ها، خب متوجه باشید، و الا اگر بگن دو بار اعتق واجبه، اینا اصلا با هم تعارض و تنافی نداره، نیازی به هیچ، نه جمع اول نیازی پیدا میکنیم نه به جمع دوم مؤمنه. فإن المقيد، این دلیل دوم که مقید ظهور داره در این که امر فيه للوجوب تعيینی، درسته نه؟ فالتصرف فيه اما بحمله على الاستحباب. خب امر اولی فرموده اعتق رقبتا، امر دومی که فرموده اعتق رقبتا مؤمنتا. این امر اعتق رقبتا مؤمنه ظهور بر چی دارد؟ در باب اوامر خواندیم صيغه امر ظهور دارد اولا در خود وجوب، در مقابل استحباب اعتق ظهور در وجوب، و ثانیا ظهور دارد در وجوب تعیینی نه در وجوب تخییری. وجوب تخییری اگر اینجا باشه معنای چیه؟ معنایش اینه که اعتق رقبتا مؤمنه یه عدلی از واجبه، نه تمام واجب، یه عدلی. ولیکن ظهور اعتق رقبتا مؤمنه در کدوم میشه؟ تعیینی. پس اگر ما بخوایم اینه با اولی جمع کنیم، یکی از موارد جمع اینه، این وجوب تعیینی را ما دست برداریم از ظهورش و اعتق را حمل کنیم بر ظهور، بر وجوب تخییری. معنیش اینه که اعتق رقبتا مطلق رقبه بر شما واجبه، یکی را باید آزاد کنیم. ولیکن دومی که گفته اعتق رقبتا مؤمنه، یعنی یک فردی از افراد واجب رقبه مؤمنه، اون وقت با هم دیگر تنافی پیدا نمی کن. یه جمعش، جمع دوم اینه که حمل کنیم بر استحباب، اعتق رقبتا مؤمنه را حمل بر استحباب کن. و هر دو تا جمع حمله در تصرف در دلیل دومه، هنوز در دلیل اول تصرف نکرده. خب فإن بحمله على الاستحباب أي أن الأمر بعتق رقبة المؤمنة، این در دلیل دوم که مولا عمل کرده بعتق رقبة مؤمنة، این ظهور در این داره که بخصوصها، یعنی واجب تخیری نیست، بلکه مؤمنه ای به ما هو مؤمنه خودش واجبه، نه اینکه یه عدل واجب یا فرد واجب باشه بخصوصه، به اعتبار انها افضل الافراد، یا بگوی مستحب با یا با مثلا بگوی یک فرد واجب را بیان کرده برای اینکه افضل الافراده، او به حمله علی الوجوب التخییری. اون اولی مال حمله بر استحباب بود، این دومی مال حمله بر وجوب تخییریه. ای ان الامر بعتق رقبه المؤمنه، چرا این رقبه با اینکه مطلق رقبه بر ما واجبه، چرا مؤمنه را آورده؟ میفرماد از باب این که احد افراد، به اعتبار انها احد افراد واجب، لا لخصوصیت فیها، نه اینکه خصوصیتی داشته باشد و این تنهایی واجب باشه، حتی خصوصیت الافضلیه، چون امر را بر وجوب باقی گذاشتیم، هم به بر استحباب نکرده، منتها وجوبش را وجوب تخییری گرد. و هر دو تا اختلاف ظهور اعتقه، چه حمله بر استحباب چه حمله بر وجوب تخییری. و هادان التصرفان، و این دو تا جمع، و این کانا ممکنه، محال نیست، ممکنه یه همچی چیز مراد مولا باشد از اعتق، لکن ظهور المقید فی الوجوب، لکن ظهور اعتق رقبتا مؤمنه اولا ظهورش در وجوب در مقابل استحباب و ثانیا ظهورش در وجوب تعیینی در مقابل وجوب تغییر. هر دو تای این ظهور قوی تر از ظهور اعتق رقبه در عموم. دلیل اول از ظهور دلیل اول در عموم، هر دو تا ظهور دومی قویه. وقتی قوی بود این قوی قرینه قرار میگیره که دست از عموم اولی برداره. لكن ظهور المقيد في الوجوب التعييني مقدم على ظهور المطلق. مطلق قدوم دليل دومي اولي في اطلاقه، لان المقشر قويه، لان المقيد كما انك در عام خاص میگفتیم، میگفتیم لان الخاص صالح لان يكون قرينه على العام. عین مثلا اینجا میگیم لان المقيد صالح لان يكون قرينه للمطلق، ولعل المتكلم و شاید خب اگر مراد مولا از کلام اول خصوص رقبه مؤمنه است، چرا در اول قید نیاورد؟ چرا گفت اعتق رقبه تن قید مؤمنه چرا نیاورد؟ میگه نیاورده شاید اعتماد کرده بر دلیل دومش، دلیل دوم را قرینه بر. ولعل متکلم اعتمد علیه بر این خصوصیت فی من بیان مرام، یعنی بر دلیل دوم، اون دلیلی که دارای خصوصیت است در بیان مرامش. ولو فی وقت آخر که بعدش گفته، اول دلیل را عام گفته بعد قرینه را آورده. لا سیما مع احتمال ان المطلق الوارد، ما خصوصا احتمال میدیم همون وقتی که دلیل اول را هم گفته بوده قرینه بوده بر مؤمنه، مثلا قرینه اولی را ما نشنیدیم، بعد دلیل دوم که آمد ما فهمیدیم که قرینه بوده. ما خصوصا مع کجا شد آقا؟ لا سیما مع احتمال این که مطلقی که وارد شده یعنی کلام اول مولا از اول کان محفوفا، محفوف بوده به قرینه متصله، منتها غابت عنا، ما بهش نرسیدیم. و دلیلی بر این که ما بهش نرسیدیم الان رسیدیم اینه که دلیل دوم مقید آمد، غابت عنا، فیکون المقید کاشفا عنها، از اون قرینه کشف میکنه. خب این راجع به اطلاق بدلی بوده، شمولی اطلاق بدلی. خب پس در اطلاق بدلی عینا مثل متنافیه این شدن ها، مثل اذا که مختلف در ایجاب و سلب باشه چی شد نتیجه؟ حمل مطلق بر مقید. اما اگر اطلاق شمولی باشد یه کمی مشکله. و این کان الاطلاق شمولی هست مثل قولهی فی الغنم زکاتون، اول مولا فرموده در غنم زکاته، چه سائمه چه معلوفه، عمومش اینه. و قوله علیه السلام فی الغنم سائمت زکاتون فلا تتحقق المنافات، اینجا میفرماد اصلا ما نیازی به تعارض نداریم، اینجا اصلا تعارضی وجود نداره. چرا تعارض وجود نداره؟ برای اینکه ممکنه هم مطلقی گوسفند زکات داشته باشد و هم گوسفند سائمه زکات داشته باشد، اینو با هم اصلا درگیری نداره، الا اینکه قائل بشم وقت مفهوم داره. اگر وقت مفهوم داشته باشد دلیل دوم با اول درگیر میشه. چطور درگیر میشه؟ الغنم سائمت زکات مفهومش چی میگه؟ میگه معلوفه زکات نداره، با حالا که دلیل اول چی میگفت؟ میگفت در معلوفه و سائمه در هر دوتا زکات. ولیکن ما که قائل به مفهوم وقت نیستیم. چرا نیستیم؟ حالا اگر بگم چرا نیستیم، همه میگن یادمون را سبابه مفاهیم. فلا تتحقق المنافات، منافات بینهما، اصلا منافاتی بین هر دوتا محقق نیست. که اگر بودی، حتی قید منفیه، که اگر منافات میداشت کار میکردیم؟ محتاجی به جمع می شدیم، یا حمل مطلق بر مقید می کردیم یا دست از مقید بر می داشتیم، نیازی به هیچ کدام اینها نداریم. حتی یجب تصرف فی احدهما، که اگر منافات بودی واجب می شد که تصرف می کردیم در یک اینها. شرط با هم تنافی ندارد، این قید نفیه نه قید منفی، لانه قید نفیه. چرا منافات ندارد؟ به علت این که لانه وجوب الزکات فی الغنم السائمه، واجب زکات در غنم صائمه به مقتضای جمله ثانیه، جمله ثانیه بالخصوص گفت غنم صائمه زکاتون. خب اگر در غنم صائمه زکات به مقتضای دلیل دوم، این چه منافات داره که در غنم معلوفه هم زکات باشد به مقتضای دلیل اول؟ اشکالی دارد مگر؟ ها؟ اشکالی نداره. لا ينافي وجوب زکات في غير صائمه الا على القول بدلاله التوصيف فی الغنم سائمته، سائمه وقت دیگه، الا مگر از باب این که قائل بشیم به دلالت وقت بر مفهوم. وقت عرفته ها، نمیگه الان میدانی، ها نگفت، میگه وقت عرفته، قبل از اینم شناخته بودی و الانم از خاطر مبارک محو شد. وقت عرفته انه لا مفهوم للوقت، اونجا هم فهمیدین که وقت مفهوم ندارد. خب وقتی نداشت اصلا با هم تنافی نداره. فقط یه سوال از آقایون میماند، اون سوال چیه اگر گفتیم؟ خب دلیل اول گفت الغنم صائمه، الغنم زکاتون، هم صائمه رو شامل شد و هم معلوفه را. دیگر دلیل دوم بیاد در خصوص صائمه تأکید کند، این نکته میخواد و الا نکته نباشد لغوه، درسته یا نه؟ و این لغویت هم لازم نمیاد در ما نحنفی. چرا؟ برای اینکه بسا بعضی افراد عام یه اهمیتی دارد، برای کل جمله اهمیتی که دارد یا مورد شک و تردید بوده، لذا نسبت به صائمه تکرار شده و اما نسبت به معلوفه همون دلیل اول بسشه. از این جهت لزوم لغویت هم از بین میرود. و علیه بلا منافات بین جملتین، که اگر منافات میبود بین جملتین ما چکار میکردیم؟ باید جمع میکردیم. لنرفع بها عن اطلاق المطلق. تا اینجا تمام شد. در اطلاق بدلی که هر دو تا موجبه باشد، ایشان گفت که حمل مطلق بر مقید متعینه. خب سوال در صله و صله فی المسجد چرا حمل مطلق بر مقید نکردن اینجا؟ گفتیم در جایی که هر دو تا موجبه باشد هم که یه بار واجبه، معنیش اینه که با هم تنافی دارد دیگه، تعارض دارد. صله و صله فی المسجد با هم تعارض دارد. وقتی تعارض داشت خود آقا الان چی گفت؟ نگفت که حمل بر سبا میشه، گفت حمل مطلق بر مقید میشه. معنای حمل مطلق بر مقید در صله و صله فی المسجد چیه اگر گفتیم؟ یعنی از اول فقط نماز ظهر باید در مسجد خونده شد، جای دیگر خونده بشه اصلا واجب نیست، حرامه. چرا اینجا نکردن؟ برای اینکه اینجا ضرورت مذهب و دین ما قرینه، و الا قرینه نبودی، قرینه خارجی نبودی، ما بوده و مقتضای مطلق و مقید اینجا هم باید همین جمع را تطبیق میکنیم. ولیکن اونجا چون ضرورت دین و مذهب اینه اقتضا کرده که نماز در همه جا درسته، از اونجا مجبوریم که دلیل دوم را حمل بر چی کنیم؟ بر استحباب. لذا اونجا نوبت به جمع دوم از اونجا رسیده. خب تا اینجا تمام شد. الباب السابع المجمل و والمبین، این آخرین مسئله از مسائل مباحث الفاظ جلد اول اصول فقه. خب در اینم علل قائلم مثل بقیه مسائل، اول تعریف مجمل و مبین، بعدم احکام مجمل و مبین، بعدم چند تا افرادی مثالهایی که بین علما محل اختلاف شده که آیا اینها از مجملاتن یا از مبینات، اونها را بیان خواهیم کرد و یه اشاره اجمالی هم به اسباب اجمال خواهیم کرد که لفظ چجور میشه که مجمل بشه، کدام اسباب اجمال، اجمالی در کلام اسبابش چیه. خب هر که هاشم الله عبدالله خواندن، اگر اونو نخواندن چون سخت نمیفهمن، اقلا المنطق را که دیدن، در المنطق به شما گفتن سبب اجمال لفظ چیه، چند چیزه، هر کی یادشه بفرمایید. 20 نمره زیر صفر داره هر کی این سوال را جواب بده. چند چیزه سبب اجمال لفظ، اجمال کلام؟ باب مغالطه را نخوندین؟ اسباب مغالطه؟ خب خیلی باش، بعد از کفایه انشالله بخوانین المنطق را. معنی المجمل و المبین، معنای مجمل و مبین اول چیه؟ اینه بگو. عرف المجمل اصطلاحا، تعریف فرمودن علما مجمل را در اصطلاح، اصطلاحی میگن این لفظ مجمله، این کلام مجمله، این آیه مجمله، این روایه مجمله. مجمل یعنی چی؟ چجور کلام را مجمل میگن؟ میگه تعریف کردن در اصطلاح مجمل را به انه ما لم یتضح دلالته. لفظ مجمل، کلام مجمل چیه؟ اون لفظی و اون کلامی که واضح دلالت نمیده. تعریف الاشیاء به ازدادی ها، ای اگر مجمل شد مبین چی میشه؟ اونیست که دلالت و معناش واضح باشه. وقتی متکلم اون کلام را میگه، ما از اون کلام چیزی بفهمیم، معناش در ذهن ما بیاد. اینه میگن ظهور داشته باشه در معنا، اینه میگن مبین. و مقابل مجمل مبینه. فقد ناقشوا هذا التعريف بوجود ثم منافسه كان علماء التعريف لو كان لا فائده في ذكره به هیچ فایده ای در ذکر اون مناقشات نیست. اگر گفتین چرا نیست، صد بارم ایشون گفتن اصلا چون تعریف تعریف لفظی شرط الاسمی تبدیل لفظ به لفظ آخر در تعریف لفظی به اهم میشه، به اقد میشه، به مطابق میشه، هیچ اشکالی نداره. تا حق نداره بگه این تعریف جامع الافراد نیست، لا فائده. والمقصود من المجمل على كل حاله، حالا اون مناقشات وارد باشد یا نباشد، اونی که علما میگن مجمل، مقصودشان از کلام مجمل چیه؟ مقصودش اینه ما جهل فیه یا جهل فیه مراد المتکلم. کلام مجمل اون
جهل فيه مراد المتكلم ومقصود المتكلم. اذا كان لفظان، اگر لفظ باشد، اجمال در لفظ معناش اینه که مقصودی از این لفظ فهمیده نشد. و ما جهل فیه یا جهل فیه مراد الفاعل، فعلا ما خود فعلا مجمل داره. فعل دو قسمه، کما اینکه لفظ دو قسمه، لفظ یورید دو قسمه، لفظی داره مجمل مثل میگم رأیت عینان، من که گفتم عینان، عینان در نظر آقایین چیه؟ مجمله دیگه. من شما چی میدانید من کدام این افتاد معنا را قصدم؟ لذا میگین این لفظ عین را که من گفتم این کلام مجمله. گایدم فعل مجمله، یه فعل را انسان بجا میامرد و این فعل که نمیگه لسان که نداره، داره به عنوان وجوب بجا آورده، به عنوان استحباب بجا آورده، یا به عنوان اباحه بجا آورده، متخص نمی کنه. فعلم بیدساره و لذا میگیم این فعل آقا دابت فعل معصوم، معصوم این عمل را بجا آورد، مستد داره واجب یا واجب نیست. از مجرد این که معصوم بجا آورده اثبات وجوب نمیشه. چرا؟ چون که فعل مجمله. بعد به این عمل معصوم به دست ما، از خود عمل کردن به دست ما نمیشه، داره بر وجه وجوب بجا آورده یا بر وجه استحباب. یا مثلا یه فعلی را انجام داده، یه وضوعی را گرفته، مولا مثلا نمیدانیم این وضو مشروع یا مشروع نیست، امام یه همچه وضوعی را گرفته، ما احتمال میدیم که شاید این تقییتا گرفته باشه، به حکم الهی همچه چیزی نباشه، پس کجا بدانیم که این حتما تقییه نبوده؟ خود فعل دلالت نمی کنه بعد اینکه من از باب تقییه نبودم. اینه میگن فعل مجمل در مقابل لفظ و مقصوده اذا کان فعلا، اگر فعل باشه. و مرجع ذلک، مرجع این اجمال در لفظ یا اجمال در فعل اینه، الا ان المجمل هو اللفظ، یا لفظ یا فعل، الذي اون چنان لفظ فعلی که لا ظاهر له، ظهوری در یه معنای در یه مقصودی نه. اینه میگن مجمل. و علیه یکون المبین، خب مبین در مقابل اینه، مبین چی میشه؟ المبین ما کان له ظاهر. لفظ مبین لفظی که یه ظهوری داره، به مجرد مولا گفت ازره، ازره مجمل یا مبین؟ چرا؟ برای که لفظ ازرب ظهوری در چی داره؟ در وجوب زدن نتوام میشه مقصدی مورا واجه ما کانه لهو ظاهر یدلو علا مقصدی فائله او قائله، قائله او قائله علا وجه. چی جور بر ما مشخص میشه مقصدی متقلم؟ نه بر وجه قد، چون اگر بر وجه قد و یقین بر ما مشخص شود یا از مبینم بالاتر میزنه. چی اگر بفی؟ ها؟ یا از ظهور بالا میزنه میشه نه. بله، و مقصود متقلم را برای ما روشن کند به در حد زن روشن کند. میشه ظهور، ظهور بله در مقابل نه، علا وجه زن قبل یقین. اگر بر وجه یقین مشخص کرد میشه نه، اگر بر وجه زن مشخص کرد میشه چی؟ زهد. علا کلی، هم کلام نه و هم کلام ظاهر هر دو تا از مجمل خارج، داخل چیه؟ داخل مبینه، یا به اصطلاح قرآن داخل محکماته. بله، فیه آیات محکمات هن ام الکتاب. محکم با مبین هر روز یه معنا، محکم چند فرق پیدا کرد؟ ها؟ ظاهر و نه. المبین یشمل الظاهر و النسمه. و من هذا البیان نعرف، از این بیان که هیچی متوجه نشد شناختیم ما، ان المجمل یشمل اللفظ والفعل. لفظ فعل هم در لفظ گفته میشه در عرف، این لفظ مجمله، و هم در فعل تطابقات گفته میشه که فعل آقا مجمله. ما از چیزی در نیاوردیم به عنوان وجوب انجام داده یا به عنوان استحباب. و لیکن در اصطلاح مجمل را در چی استعمال میکنن؟ در لفظ. این نوعا در اصطلاح بین علما این که میگن مجمله یعنی لفظ مجمله، در فعل خیلی زیاد استعمال نمیکنه. و اصطلاحا و این قیله ولو گفته شده ان المجمل اصطلاحا مختص بالالفاظ و من باب التسامح، این از باب مجاز التسامح که اطلاق می شود بر بلبلات، نه مقتضای معنای لغوی ما بتونیم بگیم در هر دو تا استعمال می شود. معنای مجمل اینه که واضح المقصود نباشه، چه لفظ باشه چه فعل باشه. و معنا قول الفعل مجملا ان یجهل وجه وقوعی، وجه وقوعی اون عمل بر ما مشخص نشود. اینه میگیم این فعل آقا مجمل. کما لو تبدع الامام علیه السلام مثلا به حضور واحد، به حضور یک کسی وضو گرفت که یک تقی منه، در واقع ما از این آقا تقیه کرده هم وضوی برخلاف دستور دام گرفته تقیتن یتقی منه او یحتمل انه یتقیه، یا احتمال یقین نداره تقیتن رو براتون احتمال میدیم که این وضوعی که امام پاس رو سسته و دستش رو اینجوری زده بالا بسماید تقیتن باشه. اما اینکه برای اون وزیر هارون رشید چی بود اسمش؟ احسن. برای اون حتی در خطای خطام امام اینجوری وضوعیات میداره. برای اینکه بعدها علی ابن یقین فهمید که مصلحت چی بوده، برای اینکه اگر اون حضور واقعی رو برش یاد میداد یه وقتی در خلوت خانهش میرن اون ممکن بود در مقابل بچه هاش اون حضور واقعی رو میگیره، بعد بچه هاش میرفتن بیرونی کوچه با بچه های همسایه چی میگفتن؟ میگفتن بالاخره کمچم و از اون طرف از طرف دستگاه تابوت اون زمانم شدیدن مورد چی بود؟ مورد سوء زن بود و تعقیب بود و لذا چون امام تقیه کرده بود که اصلا بله علی ابن یقین همیشه از چی در خلق چی در ملق احمد یا خیال میکرد اصلی وضوی خداوند اینجوریه، نه وضوی خداوند یعنی وضوی بندگان خداوند یستقی من هم یحتمل انه یزده و یحتمل انه وضوعه وقع علا وجه تقیه احتمال میراد این که وضوی امام واقع شده باشه بر وجه تقیه. خب اگر تقیه ای باشه که حکم شخیر ثابت نمی کنه مگر عند تقیه و الا در غیر تقیه دیگر اون عمل صحیح نخواهد. فلا تشبه مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها بر الكيفية واقع شده ويحتمل أنه وقع على وجه انتصال للآن واحتمال بدهم كإمام بعنوان انتصال واقعية عمل فرده بعنوان كواجبة عمل فرده انتصال أمر مولارة الواقعي ويستكشف منه مشروعية إن عمل ومثل ما إذا فعل الإمام شيئا بجاب يوارد إمام شيء ذرا در نماز كجلسة الاستراحات بعد ذن قرد تجبرداش یه مقدار نشست و بدن آرام گرفت و پاشد برای رکعت بعدی. حالا این جلسه استراحت مثلا فلا یدری یا فلا یدرا دانستن نمی شود این که فعل امام که جلسه استراحت را منتظم بوده و جامعه آورده آیا بر وجه وجوبه که از اجزای واجب نمازه یا از اجزای مستحب نمازه کان علامت هل وجوب قبل استحباب و من هاده ناحیه یکونو مجملا از نگاه تعیین وجوب استحباب مجملا و الا از نگاه اصل مشروعیت عمل چی؟ اجمال نداره واضح دیگه اصل مشروعیت جلسه استراحت رو بر ما ثابت میکنه و این کار من ناحیت دلالتی علی جواز الفعل در مقابل حرمت یکون این عمل امام مبینا و اما اللفظ اجماله یکون لاسباب کثیره. اینجا بود که عرض کردم باید منطق بخوان اینها در المنطق در باب مغالطه بابای میدونن یکی از بابهای مهم مغالطه کسی که میخواد بره استدلال کنه یا مطلب رو ثابت کند باید کاملا مواظب باشه که تصویر استدلال است مغالطه نباشد. بله جوریم که بله الجدار له بار و کل القار له اذن فالجدار له اذن. خب این استدلال در قطعا به عنوان شکل اول ثابت کرد که بله دیوارا موش دارند و موسا موش دارند و دیوار موش دارد. خب شما باید بفهمید که در این استدلال مغالطه شده. مغالطه یا از نگاه هیئت استدلال صورا و کبرا یا از نگاه ماده شد. ماده اگر باشد که برو کار نده. از نگاه هیئت اگر باشد یا از نگاه کلیت شرایط در ایجاب صورا و کلیت کبرا یا از اونهاست یا از نگاه اشتراف از نگاه اجمال لفظه. یکی از اسباب مغالطه اجمال لفظه. باب یکی از اسباب مغالطه که اجمالی نست لفظ باسته چی مجمل می شود اسباب اجمال لفظ را شش تا سبب در منطق ذکر کردن. اون شش تا را خوب یاد بگیریم بعد فردا سوال می کنم. و اما لفظ و اجماله یکونو لأسباب کثیره شش تا سبب دارد قد یتعذر و احساها و خلاصه به شش تا نمی شه ممکن است بیشتر از شش تا بیشتر از پنجاه تا هم پیدا بشه ولی به عنوان کلی شش تا می شه. و اذا کان مفردن اگر مفرد بود این اسباب مهم اجمال لفظ مفرد این اسبابی که الان بیان میکنیم فقط یکون اجماله یکی از اون شش تا سبب اینه فقط یکون اجماله لکونه لفظا مشترکا این اشتراک لفظی پدر مردم را در میاره برای اینکه لفظ مشترکه. بله اون وقت انسان به صورت خیال میکنه صغرا همون صغرا کبرا هم کلیت داره صغرا هم موجبه حد وسط هم تکرار شد و حالا که حد وسط پدر صغرا چی بوده؟ لفظ مشترک بوده در صغرا به یک معنا بوده در کبرا به معنای دیگر بوده ولی تو نتیجه نمیدهد. خیال میکنه انسان که این باید نتیجه بده و حالش رو میبینه به نتیجه باطل میدهد. چرا این سبب چی بود؟ سببش اشتراک لفظ مخالفه از نگاه لفظ حد و تک آمده. یک ولا قرینه تعالی احد معانی کلمت عین و کلمت تضربو. کلمه تضربو مگر مشترک بین چی آقا اگر گفتیم؟ بین مخاطب مفرد مذکر مخاطب مفرد مؤنث مخاطب هر دوش تجربه میاد دیگه بر قاعده. و المختار اینم مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعول. بله فقط یکون اجمال هو لکونه مجازا و باه اجمال لا باطی اینه که این مجازا او لعدم و قرینه بر تعیین هم نداره. نمیدونم کدوم معنای مجازی مراد. فقط قرینه داره ولی اینکه معنای حقیقی این لفظ مراد نیست. معنای مجازی مراد کدوم معنای مجازی مراده؟ قرینه نداره چیزی ازش فهمیده نمیشه. عود عدم معرفت عود الضمیر فیه یا برای اینکه عود الضمیر را نمیفهمیم در این کلام که به کجا برمیگردد. به دو تا مرجع دارد. به اولی برگردانیم یه معنا میدهد، به دومی برگردانیم یه معنای دیگر میدهد. ما نمیدانیم این ضمیر به کدامش برمیگردد. عود الضمیر فیه الذی هو من نوع مغالطه الممارات. اینه میگن مغالطه ممارات به اصطلاح منطق. مغالطه اقسامی دارد از جمله مغالطه مغالطه ممارات. خب اگر شما سوال کرد مغالطه ممارات چیه شما چی میفرمایید؟ بفرمایید مغالطه ممارات اینه که اونقدر کلام به هم پیچیده شده، مبتدا و خبر و فعل و قائل و ضمیر و مرجع همه به هم آمیخته شده که ما اصلا نمیدانیم مرجع این ضمیر چیه، این ضمیر به کجا برمیگرده، کدامش فاعله کدامش فعله کدامش مبتدای کدامش خبر از کثرت ضمائر و تقدم و تأخر. اینه میگن مغالطه مماراتی. بله خب دو تا مثال میزنه هر دو خیلی قشنگه ها. مثل قول القائل مثل گوینده ای که لما سأل عن فضل اصحاب النبی. بله از فضل اصحاب النبی صلی الله علیه و آله از یکی از علما و برازندگانه اسمش را الان یادم نیست کیه سؤال شد. بله خواستن اونم بله خیلی محترم بود و علم عزیزی داشت یکی از تقاضا بود ها. خواستن که اینه به دست بله به واسطه دستگاه طاغوت وقت اینه از بین ببرندش و دستگاه طاغوت هم سنی بود. تمام علمای سنی رو هم جمع کرد و این صحابه رو هم آورد گفت که خب این رو سؤال میکنیم ببینیم که آیا حق با علی بوده، علی افضل یا ابی بکر. اگر گفت ابی بکر افضله خب حق هر دو ما میشه اون آقا از بین میره دیگه، بعد دیگه شهرت و محبوبیتش از دست میره. اگر گفت حق با علی فورا همونجا باز در مجلس گردن بزنه و این آقام ببین درنگ بوده در مقام مخاطب آمده سوال کرد گفت که ابوبکر افضل یا علی. این آقا در جواب چی گفت؟ گفت من کان بنته فی بیته. از این دو نفر از این دو نفر اونیش افضل که بنته فی بیته. و این دو تا معنا داره ها. خوب متوجه باشی بنت پیامبر در خانه اش باشه میشه امیر المؤمنین یا بنت اون شخص در خانه پیامبر باشد میشه کی؟ لذا وقتی مجلس تموم شد سنی ها گفتن دیدی با ما گفت ابوبکر را افضل افضل شیعه هم گفت دیدی که با ما گفت گفتن علی افضل. اینجوره این مقالطه از که پیدا شد اجمال زمین بنته فی بیته. اینا را نمیدانیم کدامش به پیامبر برمیگردد کدامش به من برمیگردد. معنی شد یا نشد؟ آقا میگه نفهمیدم من چکار کنم؟ فقال اون آقا من بنته فی بیتی. از این دو نفر اون افضل است که بنت اون کس در خانه پیامبر باشه. این معنا معنای سنی ها یا اینکه حقش یقین داره مقصود آقا این معنای دوم بوده. این چیه؟ من از این دو نفر ابی بکر و علی کی افضل است بر مدتی که بنت پیامبر در بیت اون کس باشه. این چیه؟ چقدر قشنگ نیستم یا آقا؟ یکی و که قول عقیل علیه السلام یا رضوان الله تعالی علیه ها این گاهی میرد قلعه معاویه را میخورد از اینجا رضوان الله عرض میکنه و که قول عقیل علیه السلام امرنی معاویه. معاویه من را امر کرده مردم رفت در مسجد جامعه شام بلای من بر گفت ایها الناس بدانیم که امرا معاویه امر کرده که من علی را دشنام بدم و شما مردم فلعنوهو لعنت کنید. تو زمیر فلعنوهو به کی بس میگرده؟ معلومه دیگه این خود در که مقالطه مماراتیه. امرنی معاویه ان اطب علیان تب کنم و دشنام دیدم علی را و شما مردم شامم بدانید و فلعنوهو چی را؟ آمر را آمر را لعن کنید آمر که بود؟ تموم شد وقد یکون الاجمان اختلال ترکیب برای که ترکیب خیلی مختلف و ما مثله فی الناس اینی که در متول خواندین در مختصرم دیدین اگر نخواندین دیدین اونجا اولا و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امه ظاهرا نه یا امه ابو امه حی ابوه یقاربه قافیه که میدانی که در باره داعی حسام ابن عبدالملک اسم داعی حسام ابن عبدالملک چه بود؟ ابراهیم ابن حسام داعی حسام ابن عبدالملک این آقای شاعر آمده خواسته این داعی را تعریف کنه میگه این داعی کسی نیست مثلش یه آدم زنده که یقاربه شبیه این آقا باشه مگر خواهرزاده است خواهرزادهش کیه؟ اون کسیه که پدر مادرش پدر این ابراهیم میشه پدر مادری کی پدر ابراهیم میشه اگر گفتیم؟ ها؟ بله؟ نشد آقا پدر مادر او پدر ابراهیم باشد اون کیه؟ اون حسام ابن عبدالملک دیگه گیر کنه یه جای گیر نیست گیر جاهای دیگره ها اونجا اتفاقا همه اوتوماتیکی رد میشیم هیچی گیر نمی کنه اونجا و ما مثله فی الناس و نیست مثل این ابراهیم در مردم چی نیست؟ حیون این حیون ببین کجایه؟ و این در حقیقت مربوط به و مایه و ما مثله فی الناس حیون مثل آقا مثل این آقای ابراهیم در بین مردم یه آدم زنده نیست که یقاربه به شبیه ابراهیم باشد الا ممندد الا حسام حسامی که مملک به معنای عطا شده براش داده شده چی براش داده شده؟ المال و دولت و برزیان الا مگر اون کسی که بهش عطا شده مال و دولت و این کسی که بهش عطا شده مال و دولت چیه؟ ابو امه پدر مادر این عبدالملک حسام ابن عبدالملک ابوه پدر ابراهیم ابن حسام این البته زمین زیاده قاتل بین مبتدا و خبر شده بین مستثنا و مستثنا من شده و بین دیگه چی؟ الا ماشاءالله دیگه هفت هشت تا تقدیم و تأخیر دارد و قد یکون الاجمال لوجود مایسته حل القرینه برای اینکه مایسته حل القرینیت وجود دارد به قوله تعالی محمد رسول الله والذین معه و اونهایی که با پیامبرن اشداء علی الکفار خیلی شدیدن بر کافر تبارك الله يا فإن هذا المثل الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه إلا أن ذيل الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم صالحا لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة والذين معه نهاية دور بر پیامبر بودن بقرينة ذيل بفهمك والذين معه مقصود كيه هناك سينة عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر این جور اصحابا با پیامبر اشدای بر کفار و الا اون صحابه های دیگر اونا نه تنها اشدای علی الکفار بلکه بدتری از لان یکون قرینه علی ان المراد بجمله والذین معه بعضهم لا جميعهم فتصبح الايه مجمله من هذه الجاءت ايه كل صحابه مراده كل والذین معه مراده یا بعض والذین معه مراده فقد يكون الاجمال لكون المتكلم في مقام الاهمال از اول در مقام اهمال گوئیه و الاجمال الا غیر ذلك من موارد الاجمال مما لا فائده کبیره فی احصائه حتی ما نیازی نداریم که اینها را برشماریم بله و تعدادها کنا بله ثم اللفظ قد یکون مجملا عند شخص و اجمال و وضوح هم از امور اضافیه گاهی یه لفظ در نظر من مجمله ولی در نظر حضرت عالی ازش یه معنایی میفهمیم در نظر شما لفظ ظهور دارد قد یکون لفظ مجملا عند شخص مبینا عند شخص آخر ثم المبین قد يكون في نفسه مبينا مثل سله ازره ازره دیگه در موضوع له در لغت عرب موضوع له چیه؟ وجوب لذا ظهوری در وجوب داره و قد يكون مبينا به کلام آخر گاهیم به کلام دیگر واسه قرینه در رأیت و اتدن یرمی واسه یرمی اتد ظهوری در رجل چیزا پیدا می کنند بود المقصود منه یود المقصود منه بسه یا بخانه ما ها این دقیقه بخش دارم هنو؟